بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. قرائت و مطالعه و تدبر در قرآن و تفکر و استشعار و استفسار باید فوق مراحل انسانیت باشد، در ابعاد چهارگانه برونی و هفتگانه درونی که دیروز عرض شد، چون کتاب الله منشور ولایت الله است و شخص مکلف به قرآن که در برابر قرآن قرار می‌گیرد باید آن را بخواند تا بداند، تا تبعیت کند، تا نقش کلی قرآن را در سلب و ایجاب زندگی خودش مقرر کند. بعد اول فطرت است و بعد آخر فؤاد است، برای کسانی که به مرحله فؤاد میرسند، چه فؤاد نور و چه فؤاد نار، که غیر از ضالینند، احیانا مغضوب علیهم و احیانا کسانی که قدم در صراط مستقیم مینهند به مرحله فؤادین دقت و بررسی قرآن میرسن و بعضی هم نمیرسن. حالا فطرت، راجع به فطرت، لفظ فطرت در آیات قرآن کم است، بله فطره زیاد است، اما فطرت فعل است، یعنی هیئت خاص و ویژه‌ای از فطر. فطر هم به معنی جداسازی آغازین است. خلق عام است از فطر. خلق تقدیر است، چه تقدیر نخستین آفرینش و چه تقدیرهای بعدی. اما فطر، فطر السماوات والارض، دارای دو بعد آغازین است، یک بعد آفرینش و بعد دیگر آفرینش بر مبنای فطرت توحیدی، که کل خلائق بر مبنای فطرت توحیدی خلق شده اند، چنین که آیاتی از قبیل آیه سوره اسراء و ام من شیء الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، و همچنین آیه سوره طه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت که با ثم به معنی تراخی آمده است، هدایت هر آفریده است مناسب با آفرینش، اصل آفرینش، وضع آفرینش، کیفیت آفرینش و هدف آفرینشش. آیات محوری فطرت در قرآن سه آیه است. یک، آیه سیوم سوره روم، فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. انشاءالله در تفسیر موضوعی برای انسان، مرحله آغازین بحث همین مرحله زیربنای انسانیت انسان است که فطرت انسان است. فطرت انسان که فوق کل فطرت هاست، همه جهان خلقت دارای فطرت توحیدی هستند بر مبنای آیاتی که اشاره شد. ولیکن انسان که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و این احسن تقویم در بعد انسانیت انسان و در بعد جسمانیتش هر دو مشمول احسن تقویم است. در آور این گرچه کل موجودات دارای فطرت خدا خواهی و خداشناسی و تسبیح و حمد خدا هستند، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیدانید تسبیح اونها را. بسیاری از چیزها را ما انسان ها نمیدانیم و از جمله عمیق‌ترین اونها تسبیح از روی شعور حتی جمادات است و نباتات است و حیوانات است، آسمان آسمانی ها، زمین زمین ها و زمینی ها. ولیکن در کل بر حسب آیات متعددی انسان از نظر شأنیت در احسن تقویم است و از نظر فعلیت اگر مراتب هفتگانه انسانی را، روحی را، روحانی را طی کند به مرحله فؤاد رسد، می شود ما کذب الفؤاد و ما رأی. فؤاد محمدی صلوات الله و سلام علیه که قلب شعلور با نور است، تمام نور است، تمام توحید است، هیچ شائبه توجه، عقیده، عمل نسبت به غیر خدا و خدا خواه ندارد. فطرت الله، انسان فطرتش فطرت الله است. فطرت جمادات فطرت جمادی است، نباتات فطرت نباتی است، حیوانات فطرتشون فطرت حیوانیت در بعد توحیدی است. همین ها اجنه این چنینند، فرشتگان هم آنچنانند، اما بر فراز کل موجودات جاندار و بیجان، مکلف و غیر مکلف، حتی معصومانی مانند فرشتگان، انسان در بعد فطری و عقلی و سایر جهات روحی از نظر شأنیت مقدم است بر همگان. از نظر فعلیت هم مربوط است معصومان که خود اسمت هم دارای درجات متعالیه و متکامله است. نسبت به انسان فطرت الله است، چون که در سوره اعراف هم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قال الست ربکم قالوا بلا، تا آخر آیه، که این دعایه و آیه آخرین از سوره احزاب بنگر کاملی است نسبت به فطرت انسان، هم در بعد شأنیت، هم در ابعاد فعلیت های متکامله، و هم در بعد بالاترین فعلیت که فعلیت فطری عقلانی و سایر جهات محمدی صلوات الله و سلام علیه است. آیه آخر احزاب انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حالا بحث مختصر در آیه سوره روم. فاقم وجهک، وجهی فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله. فطرت الله بدل است از وجهک، هم از نظر ادب لفظی و هم از نظر ادب معنوی. درست است انسان در ظاهر پنج وجه حسی دارد، حواس پنجگانه، و و در باطن هفت وجه روحی و انسانی دارد که از جمله اش فطرت است، عقل است، تدبر است، لب است، صدر است، قلب است، فؤاد است. ولیکن زیر بنای کل این وجوه باطنی انسان که اوجه وجوه انسانیت است چون ابعاد روحی است، فطرت است. حالا همونطوری که خدا هنگامی که وحی بر پنج پیغمبر اولوالعزم را ذکر می کند، نسبت به رسول گرامی اوهیناس، نسبت به نوح وساس، نسبت به سته دیگر وسیناس، و حالی که هم وحی هم راجع به عبودیت، رسالت، همه رسول رسول هم، ولیکن رسولی رسول اختصاصی، رسول خداست. عبدی، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اینجا هم طور درست است، همگان دارای فطرتن و فطرتهاشون را مانند وجودهاشون خدا آفریده است، اما نسبت انسان فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، این فطرت وجهک است، وجه وجیه نخستین زیر بنایی سنگ زیر بنای انسانیت انسان که هرگز زوال پذیر نیست، غبار پذیر هست ولی زوال پذیر نیست. انسان می شود بی عقل باشد، حالت جنون، بی فکر باشد، بی تعقل، بدون لب باشد، بدون صدر معنوی، قلب معنوی، فؤاد معنوی، ولیکن انسان بدون فطرت محال است. لا تبدیل لخلق الله، تغییر پذیر نیست. فلآمرنهم فلیغیرن خلق الله، خلق الله همون فطرت است. فطرت غبار پذیر هست، چهرهش را غبارهای هوای نفس و جهالتها، خودبینیها، خودخواهیها و خودراهیها کما بیش میگیرد، اما تبدیل پذیر نیست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. مرحوم استاد اعظم علما، مرحوم های شابادی رضوان الله تعالی علیه که استاد امام بودن، ایشون در بحث هاشون اصرار داشتن که وجهکه اعنی محذوفه، فاقم وجهکه للدین حنیفا فطرت الله، اعنی فطرت الله، یعنی دین را معنی فطرت میکردن، فطرت یعنی دین، دین فطرت. من از کنم نخیر اینطور نیست، اختلاف کم داریم تو بزرگ من، یه اختلافی می فطرت الله منصوب است به چی؟ منصوب است به بدلیت، وجهکه یعنی فطرت الله. البته انسان تمام وجوه خود را، تمام بینش های خود را در تمام وجوه پنجگانه حسی و در تمام وجوه هفتگانه روحی باید توجه به دین بدهد، اما در این میان زیر بنای زوال ناپذیر، گرچه تغییر پذیر است، زیر بنای انسان که زوال ناپذیر است، مادام که روح هست آن هست، هر وقت هم روح منتقل برزخ شد باز هست، منتقل به قیامت باز هست، به بهشت بی نهایت هست. در جهنم البته جهنمی ها نابود خواهند شد، با نیستی روح فطرت هم مبتلا به نیستی می شود. حالا فاقم وجهک للدین حنیفا، دین کدام است؟ حنافتش چیست؟ ما یا حنف داریم یا جنف. حنف، حنیف یعنی معرض عن الباطل، جنیف یعنی مقبل علی الباطل، جنف توجه به باطل است، باطل را باور کردن، پذیرفتن، معتقد شدن، عمل کردن. حنیف درست نقطه مقابل است، یعنی باطل را رد کردن، علمن، عقیدتن، اخلاقن، عملن، فردن، مجتمعن، حنیف است در مقابل جنیف، جنیف است در مقابل حنیف. حالا فاقم وجهک. مخاطب اول رسول گرامی صلوات الله و سلام علیه است که هم به عنوان نبوت شخصی و هم به عنوان رسالت نسبت به همگان مأمور است که اقامه وجه کند. فاقم وجهک للدین. الدین نیست، به دین نیست، فدین نیست، لدین است، مماس است، اقامه مماس، اقامه با فاصله از دور نیست، در او نیست، به او نیست، بلکه فاقم وشک لدین. لام به عنوان اتصال است، یعنی اقامه وجه بی فاصله باید بدین باشد، مخصوصا فواصل ناری، فواصلی که حجب است و تاریک است. فاقم وجهک للدین حنیفن، در حالی که معرضی، ای روح انسان، ای روح محمدی صلوات علیه، ای ارواح مکلفان واحدان، حنیفن، چگونه اقامه کنم وجه را للدین که این وجه فطرت است، فطرت را چگونه متوجه بدین میکنم؟ حنیفن، در حالی که تو حنیفی، فطرت حنیف است، توی عقل، توی تدبر، توی تفکر، توی لب، توی صدر، توی قلب، توی فؤاد، همه توها که مراحل تقدم و مراحل تکاملی الالله و فی سبیل الله، حنیفن، غبارها را کنار زند، حجب را کنار زند، حجابهای ظلمانی به طور کلی کنار برد. این یه بخش مختصری است از حدود 30 صفحه که در تفسیر فرقان راجع به فطرت بحث شده. فاقم وجهک للدین حنیفن، وجه کدامه؟ فطرت الله. مأمور به قیام که روح انسان در چه بود؟ عقل. روح انسان در بعد نباتی است، در بعد حیوانی است، نخیر، در بعد انسانی است. روح انسان در بعد انسانیت وجه فطرت را اقامه کند، للدین حنیفن. و دین اسلام جز قرآن نیست. ادله بر این مطلب زیاد است و بقیه حاشیه است. اگر سنت رسول الله را ما میپذیریم، به امر همین قرآن است که اطیع الله و اطیع الرسول. بنابراین باید که غبارها، حجابها، خودبینیها، میگویند، میگویم، فکر میکنم، باطلها، غیر مطلقها را، همه ی آن که حجاب است دور کرد و با چهره بدون حجاب نورانی فطرت به وسیله عقل و سپس تدبر و سپس لب و سپس مردگر به این قرآن توجه کرد. پایه اول توجه انسان مکلف قرآنی به قرآن این است که با چهره فطری بر مبنای عقل توجه کند. حالا این بخش مختصر از فطرت، عقل. عقل از اقال است، یعنی کنترل، یعنی حد، حد معین کردن، متجاوز را به جای خود نشوندن، حق مخروض و باطل را، حق را نجات دادن از باطل. حالا عقل بر مبنای فطرت مأمور است که اقامه کند فطرت را، للدین حنیفن. مقیم عقل انسانی است و وجهی که به وسیله عقل توجه می کند فطرت است. متوجهون الی دین حنیف است که دین حنیف محور اصلی و زیر بنایش قرآن است. فاقم وجهک للدین حنیفا. عقل چه کار است؟ قبل از اینکه انسان عقل پیدا کند فطرت دارد داری، ولی فطرت کار تکلیفی ندارد. کار تکلیفی فطرت که محور انسانیت انسان است، از هنگامیش که عقل رس شود مکلف گردد. وقتی مکلف گردید یعنی عقل رس شد، اینجاست که مأموریت دارد انسان عقل با وجه فطرت به دین حنیفاً توجه کند. عقل چه کار است؟ عقل دو بعد سلبی دارد، یک بعد ایجابی. بعد سلبی اول عقل حنیفاً است نسبت فطرت. غبارهایی که چهره فطرت ها پوشانده، یا کم یا زیاد، مدت کم مدت زیاد، قبل از تکلیف بعد از تکلیف، در هر زمانی از زمانهایی که انسان زندگی می کند، مخصوصا در زندگی تکلیفی باید اول حنیف باشد. بعد سلبی اول عقل نسبت به توجه دادن و اقامه وجه فطرت لدین حنیفن، ازاله غبارهاست، جهالتها، تاریکیها، نارواییها، نادرستیها را از فطرت ازاله کردن. یک، این بود اول. لا اله الا الله، لا اله مقدم است که سلب است، الا الله ایجاب است که بعده. حالا اینجا دو لا اله است و یک الا الله. لا اله اول اقامه وجه فطرت لدین حنیفن، حنف اولش زدودن غبارهایی است از چهره فطرت، غبارهایی که فطرت را می پوشاند. انسان بی فطرتی می کند، در خلاف محور اصلی انسانیت فکر می کند، می اندیشد، عمل می کند و سلب ایجاب می کند. این مرحله نخستین لا اله عقل. مرحله دوم کنترل کردن شهوت، چون انسان دارای دو عامل است. دو عامل در انسان عقل است و شهوت است، عقل و شیطان نفس. این دو با هم در نزاع هم، گاه عقل غلبه کلی دارد، گاه نفس غلبه کلی دارد، گاه بینابین است. هنگامی عقل بیشتر، هنگامی نفس بیشتر. پس سه مرحله است. یا عقل کل می شود، می شود شیطانی، اسلم بیدی. رسول گرامی فرمود شیطانی اسلم بیدی، شیطان نفس امار من باید عقلانیت وحیانی محمدی کنترل شده است، تسلیم شده است. تجاوز غیر عقلانی، تجاوز غیر وحیانی هرگز در خیال هم نمی پروراند. بنابراین بعد دوم لا اله و جنبه سلبی عقل نسبت فطرت زدودن غبارهای شهوت هاست، شیطنت هاست، انحرافات است. آنچه بر چهره فطرت هست که حجاب است زدودن، و آنچه ممکن است حجاب قرار بدهد، حجاب ایجاد کند که شهوات شیطان نفس اماره است، اونا رو زدودن. بعد ایجابی، بعد ایجابی قبول کردن فطرت بر مبنای احکام مطلقه معصومانش. در وجود انسان هیچ معصومی وجود ندارد مگر فطرت. اگر وجه فطرت با کمال حنافت و بدون جنافت، با کمال بیهجابی بنگرد بدین، عقاید دین را هم می فهمد هم می پذیرد. آنچه برخلاف دین است، برخلاف فطرت است، برخلاف عقلانیت مخصوصا وحیانی بر فطرت است، اونها رو رد می کند. بنابراین بعد ایجابی عقل در توجه به فطرت، اقامه وجه فطرت، عبارت است که جهت ایجابی، فطرت خالی، نه فطرت با حجابهایش که حجابهای نخستینش که حجابهای نفس اماره به سو. این کافیه نخیر. باز عقل باید تعقل کند، عقل بدون تعقل بدون کوشش و کاوش از عهده اون دو سلب و این ایجاب کاملا بر نمی آید، ناقص است، باید تعقل کند. برای قرآن تفکر، تعقل، تدبر، شعور اینها رو امر کرده و این تدبر و تعقل و شعور و اینها کار عقل است. خب این مرحله سوم، فطرت، بعد عقل، بعد تعقل عقل. وقتی تعقل به مرحله عالی رسید میشه لب، یعنی عقل خالص. عقل ناخالص میتواند بر مبنای فطرت به دین به قرآن توجه کند، ولی توانایی کامل نیست. توانایی کامل این عقل بر مبنای وجه فطرت در صورتی است که با تعقل و تدبر و تفکر لب شود، عقل خالص گردد، عقل خالص منهای کل پرده ها، چنان که فطرت خالص منهای کل پرده ها. کافیست؟ نخیر. بعد این عقلی که لب شد برای فطرت به صدر منتقل گردد، صافتر شود، از صدر به قلب، از قلب به فعال. حالا هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. قدم اول بر نداشتیم. قدم اول قدم عقلانیت فطرت است با توجه کامل به قرآن. پس در قدم اولی این قدم ها رو باید طی کنیم، منتها گام اول باید استوارترین گام ها باشد، چون گام آغازین است، گام اولین است. عقل را در کمال دقت و بررسی و تفکر و تدبر و استشار برنامه فطرت. دین خدا که طاعت خداست تشریع است، فطرت تکوین است و تکوین و تشریع ربانی با هم تضاد ندارن، تناقض ندارن. در آیات متعددی قرآن است که خدا در اصل خلقت و در اصل تشریع و شریعت نقصانی نداشته. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اکتب کتاب ها و اثبت کتاب ها و نبشته های تکوین ربانی در افضل خلاق انسان هست چیه؟ فطرته. بزرگترین کتاب و پایگذار کتاب های عقل و راجبیگر عبارت است از چی؟ از فطرت. فطرت نقصان ندارد، بله نقصان وحیانی دارد اما نقصان معرفتی ندارد. نمیگویم که فطرت بی حجاب هر چی بگوی، نخیر. آنچه را که مدود کلیات امور معرفتی را میداند، جزئیاتش با رهبری لدین حنیفه. وسیط عقل است، واسطه عقل است در این میان، بر مبنای فطرت نگرش در دین حنیفه که قرآن باشد. فاقم وجهک لدین حنیفه فتدلدا. حالا منتقل به بخش دیگر سایه‌تر میشیم. قرآن امتیازات دارد که 100% مربوط به خودشه، همونطوری که امتیازات الوهیت مخصوص به الله هست، امتیازات ربوبیت مخصوص به رب است. در بعد ذات، در بعد صفات، در بعد افعال، عقلن و نقلن که لیسه که مثلی شی، زمین مثلی به الله برمیگردد. الله در بعد ذات، الله در بعد صفات ذات، الله در بعد افعال. خدا همه چیزش بی نظیر است، واحد من جمیع الجهاد است و این وحدت منحصر است. قدرت لا نهایت، علم لا نهایت، حکمت لا نهایت، ربوبیت لا نهایت در کل جهات الوهیت و ربوبیت بی‌نظیر است. یک ده میلیاردم و یک بی‌نهایتم نظیر ندارد. اگر در آیه سوره بقره انی جاعل فی الارض خلیفه است، خلیفتی نیست، خلیفتن است. برخلاف آنچه گمان کنندگان گمان کرده اند و نویسندگان نوشته اند و گویندگان گفته اند و خیال کنندگان خیال کرده اند، خلیفتی نیست، خدا خلیفه نده. بله، خدا داوود و سلیمان و پیغمبران را خلیفه دیگر قرار ده. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، خلیفه یسی پدر داوود که پیغمبر هر داوود بود، خدا داوود را خلیفه بود، نه خلیفه خودش. وقتی که داوود در اون جنگ زد تالوت رو کشت و بروز کرد قدرت روحانی و جسمانی او، روی این شایستگی یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، خلیفتی نیست. هم از نظر ادب معنوی، هم از نظر ادب لفظی، ادب لغوی، خدا جانشین بر ذاتش، صفاتش، افعالش ندارد. بعد مفصلت در جای خود دست خواهیم کرد. از جمله اشارات، کی ممکنه است بر خود خلیفه بگیرد؟ کی ممکنه خواهش بره بمیره، ضعیف بشه، وقت نشته بشه، ناتمام بشه؟ آیا خدا ضعیف میشود، میمیرد، میخوابد، ناتمام میشود؟ برای این خلیفه است. خدا از جمله محالات عقلی است و این کمال بیعقلی است که انسان را برای خدا خلیفه قرار دادن. بله، انسان خلیفت الله است، یعنی خدا این انسان را جانشین انسان‌های منقرض قبلی قرار داده. چرا؟ برای اینکه یسفک الدماء بودن که ما میگن اتج الو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. و ملائکه این خلیفه هم فهمیدن. وقتی خدا فهمید که من میخوام جانشین قرار بدم، ملائکه فهمیدن؟ جانشین خودش نه. برای اینکه اگر مراد جانشین خودش بود و ملائکه جان خدا میفهمیدن، این نهایت کفر و انحراف است که ملائکه خدا بگه که من ملائکه میخوام برای خودم، بر فرض محالا، برای خودم جانشین قرار بدم. اینو میگن که آیا مصرف العز قرار میدی؟ خدا اگر بر فرض محال برای خود جانشین قرار بده، مصرف العز قرار میدی؟ یه سفق اتماع. بنابراین کل عالم مخلوقات الله هم و جعلناکم خلائف فی الارض، هر دستی جانشین دسته قبلن. و این انسان موجود که سرسلسلش آدم صفی الله و حواس، اینها جانشین نسلهای منقرض انسانی هستن که فسادشون و تباهکاریشون از این انسان موجود علم شاید که بیشتر بود. حالا بله، مسجود خدا بود و سجده شکر بود و اینم بحثش که باید که در بوده در کتاب امیشاید که بحث از آدم باید کنید. سجده له هم برای یوسف هم برای آدم، له دو بود دارد، یک له عبودیت است، یک له شکر است. له عبودیت مسجود له الله است، له شکر من سجده کردم برای اینکه خدا آن فرزند داد، این فرزند سجده کردم، نخیر برای خدا سجده میکنم، ولی به علت شکر. سجده شکر است، سجده تسبیح است، سجده حمد است. سجده شکر مسئولش الله است، ولی برای چی؟ برای اینکه فلان نعمت رو من داده. این مختصر مطلب است و مفصلش باید بعد است. حالا خدا در هیچ جهتی از جهات الوهیت و ربوبیت ندیده. کتابش هم داره، کتاب الله هم داره، قرآن کلام ویژه آخرین خداست در بعد تکالیف همگانی در طول و عرض جهان، زمان و زمین و زمین‌های تکلیف. و بر حسب نصوص قرآنی و بر حسب روش بیانی و معنی قرآن درک می شود کاملا 100% که این قرآن بی نظیر است کلن. حتی اگر یک آیه قرآن در فصیح ترین کلمات نجر قرار گیره معلومه، نه برای عرب ها، برای غیر عرب ها. کسانی که انس مختصری با عربی دارند اصلا الفاظ قرآن، کلمات قرآن، جملات قرآن، ادب ترتیبی قرآن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، استعمال لغوی قرآن با کل مستعملین متکلمین فرق دارد. از جمله مثلا در اصول شما میکنید که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد محاله. گروه میگن محاله، گروه میگن میشه محال نباشه، برای اینکه انسان یه لغتی بگه، بگه این، بگه مراد از این 70 مرتبه 70 معناست که من یک جا توجه نمی کنم. ولیکن قرآن استعمال از معنی زیاد دارد. برفرض اگر محال باشد در بعد اول، استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، یعنی یه لفظ بگرد و آنن مقارن با اون لفظ چند معنا را به طور برابر نزدیک، این محال بر بشر، بر خلق. خدا جنبه جنب الجمعی دارد، یعنی کل یوم هو فی شأن، در هر آنی توجه علمی و قدرتی و رحمتی و عذابی و هرچه هست در آن واحد، آن یک ثانیه نیست، آن اولین تغییر مادی که مسلم نمیشه، نخستین حرکت مادی که او را ماده می کند و ملازم است با مادیت، خدا به تمام جهان خلقت توجه دارد. بنابراین برای خدا محال نیست. اگه برای ما محال باشد، برای ما محال نیست. اولا ثانیا برای ما هم محال نیست. لفظ قر را میگیم، میگیم مراد از قر هر معنی که داره، هم حیض است هم طهره. بنابراین آیین فقها که گفتن ثلاث قرو، این هم شاید که آیین مجمل است، چون قر در لغت عربی هم حیض است هم طهره است. هیچ گونه نمیفهمیم، میگیم هر دوست. برای اینکه اگر مراد از قر حیض بود، ثلاث حیض میفهمیم، اگر طهر بود ثلاثت اطهار میفهمیم، ثلاث قرو یعنی حیض و طهر. آیین میفهمن فقها که سه همیشهد که دو حیض و سه طهر، دو حیض و دو طهر حد اقلت میگه 26 روز، میگه 29 روز، برای این که سه حیض و سه طهر، سه حیض و سه طهر 29 روز است. و از این قبیل ما زیاد داریم و قص علی ذالکه فعل الله و تفعل الله. مثلا در قرآن شریف فرمود که از جعل البیت مثابتا للناس و عنا. مثابت در لغت عرب حدود 12 معنا دارد. لسان عرب مراجع کنید، مراد راغب. آیا این 12 معنا کدوم مراده؟ یکی مراد مثابه یعنی ملجا، مستقا، متا. یکی یه منو میگه، یکی دو منو میگه، یکی چند منو میگه، بلکه همه اشتباه میکنن. برای اینکه اگر مراد از مثابه یک معنا بود، همون معنا بود. اگر مثابه مرجع بود، مرجعن، ادنی عربیت مرجعن، متابن، مستقن، مجتمعن، متسعن. اگر یکی از این معانی بود یکی ذکر می شد، دوتا بود دوتا، سه تا، ولی و از جرمه مسابتن با یک لغت 14 تقریبا یا 12، 12 الی 13 و 14 معنا اراده کرده و این در قرآن بسیار بسیار زیاده. مثلا فرض کنید که فلینظر الانسان الا طعامه، ما شکموها و بدن پرورها از طعام شویم، نون و گوشت و پلو. ولیکن باید دید که انسان چیه. انسان دو بودی چیه؟ یه بودی است. انسان همین تن بدن است. این که میگویی من یعنی بدن فقط، نه خیر، انسان دو بود است، بعد روح بعد جسم. بعد روحی انسان بعد اقواست، بعد اصلی انسان انسان روح است، بعد فرعی جسم است. گروهی هستن که روح را حمال بدن قرار دادن، اینا حمالن. گروهی هستن که بدن را حمال روح، اینا حمال نیستن، اینا عمال ربن. بدن فرع است، روح اصل است. خوراک بدن، خواب بدن، استراحت بدن، اضافه بدن تمام برای تکامل روح هست، نه اینکه روح مستخدم باشه از برای بدن. این دو در دو بعد کار میکنن، بعد اصلی و محوری، بعد بدن. بنابراین فلیان در سال تعامه، تعام روح مراد نیست، تعام جسم مراده، نون و آب گوشت و پلو مراده، اما علم مراد نیست، عقیده مراد نیست، اخلاق مراد نیست، دانش ربانی مراد نیست، بینش مراد نیست. ولذا امام معصوم آگاه مراد که ای الى علمه الذی یأخذه امن یأخذه. این تفسیر به اجلاست. امام باقر میخواد بفرماید که تمام فقط علم نخیر، آن چه مخفی است بر نوع مردم و توجهش ندارن علم ربانی است. علم است، عقیده است، اخلاق است، عمل بر این مبانی است. اینها پس فلینظر انسان تامه، واجب است انسان در بعد طعام انسانی خود، طعام روحانی خود که علم و عقیده و اخلاق است نظر کند، نکند علم را از حق باز بگیرد، عقیده را از منحرف بگیرد، علم را از عالم ربانی، عقیده را از معتقد ربانی، اخلاق را از خلیق ربانی. مصدر باید صاف باشد. ممکن است کسی عالم نما باشد یا عالم باشد ولی برخلاف علم حقیقی تعلیم کند، معتقد باشد برخلاف عقیده حقیقی تعلیم کند، یا کامل نباشد، ناقص باشد. بنابراین واجب است انسان به تمامش. حالا مهمترین طعام، برترین طعام و بارزترین طعام از برای انسان قرآنی قرآن است. قرآن طعام عقل است، طعام فطرت است، طعام روح است، طعام قلب است، طعام صدر است، طعام فؤاد است. و اون جمله تکرار میکنم که ابن عباس سوال شده ازش که ما کان خلق رسول الله صلی الله علیه و آله، قال کان خلقه القرآن، منطقش قرآن، شنودش قرآن، فکرش قرآن، بصرش قرآن، بصیرتش قرآن، به تمام وجود. درست است که معمول زمانت که ما انا الا بشر مثلکم، ولیکن یوها الی، همین یوها الی وحی متصل در بعد شب قدر کل قرآن و وحی منفصل در حکمت در طول 23 سال بر قلب رسول الله که قلب القلوب است، او را ممتازترین مکلفان کرده، حتی از جبرئیل و میکائیل و روح که زعیم ملائکه است او را مقدم داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حنیفان هم حال است برای فرقم، انتهی که در فرقم هست.
بله.
هم حال برای بچه که هم حال برای
بله. مفصل نبودم که اختصار دارم که فرقم هست که حنیفان، عقم حنیفان، وجهک حنیفان، لدین حنیفان، هم اقامه، اقامه راستا و درست باید باشد، هم وجه باید حنیف باشد، هم دین حنیف باشد، دین مخلوط. مثلا روایات اگه توجه کنیم، اگر به روایات بسنده کنیم دین حنیف نیست، مخلوطه. اقوال، انظار، فتاوی گوناگون، این دین حنیف نیست. بنابراین واجب است ما اقامه حنیف با وجه حنیف به دین حنیف بکنیم و حرام است به غیر حنیف. درسته ما میخونیم درس ها رو برای که به طور حنیف، این درست، اون نادرست، آنچه موافق قرآن است با مرک قرآن درست، آنچه مخالف ندارست. بنابراین باید اول قرآن را بخوانیم تا بدانیم، بفهمیم حداقل معانی تحت لفظیش رو. حرمه حرمه است، کتبه کتبه است، امر امر است، نه نهی است، زید زید است. که نمیان قرآن زنی دلالت میگه زید ممکن امر باشه، امر ممکن نهی باشه، نخیر. پس برای حنیف ما کتاب حنیف داریم، قرآن است. کتاب‌های جنیف هم داریم، روایت هست. این کتاب‌های جنیف که حق و باطل با هم مخلوطن باید بر محور قرآن بسنجیم. دلیل واحد ما قرآن است. تا شما مرگ نشه بشید، اگر بازار برید هر چه پول بدید طلا بخرید، ممکن است فلز زرد شما تبرد ولیکن امید کارا سرتون نره، هیچ چیز سن و کلورس نره، باید که شما محکش بشید. محک کل محک های معنوی عقلانی وحیانی قرآن شریف است. اگر با ابزار محوری قرآن سراغ روایت برویم، با صحت سند، تضافر، تواتر، لا اسم و لا اسم نمینجور. جنیف منه انیف یعنی معرض اما یخاله الباطل، جنیف یعنی مقبل الى الباطل، جنف جنف ترجیح باطل است، هنف اعراض باطل است.
درست
جنیف به این معنی که نه کلن روایات دو بعدیه، هم درست دارد هم ندرست، برای این کلن حنیف نیست. این کلن حنیف نیست، یا کلن جنیف حرفای شیطانه یا مخلوط است. چیزی که حنیف و جنیفش مخلوطه است، درست آزش مخلوطه است، چی رو باید کنیم؟ سند کافی نیست، تواتر کافی نیست، تضافر کنیم. کسانی که جعل مد کردن جعل سند هم میکنن، کسی که جعل مد میکنه جعل سند هم میکنه، جعل سند هم داره فلان از فلان کمان که در تورات نقل کنه خدا که در رای تورات نست دارد، در تورات صرف تکمین که خدا روزی با یعقوب کشید.